بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو با برنامه شب چراغ که ما امشب در این برنامه به واکاوی تأثیر جشنواره بین المللی فیلم فجر بر روی فرهنگ، بر روی سینما و بر روی عرضم به خدمتون جامعه میذاره میپردازیم. برم به سراغ استاد عظیمی بزرگوار، چون فکر میکنم ایشون در یک سنگر دیگه، فکر میکنم چند دقیقه دیگه جمع ما رو ترک خواهند کرد و باید برن به اون سنگر برسن. در رادیو انقلاب ایشون فکر میکنم برنامه ای دارن.
بله، برنامه هست.
بسیار عالی. آقای عظیمی، شما با توجه به این که تهیه کنندگی فیلم های پاور رو قبول کردین، در ادامه تأثیر این که حضور عزیزانی مثل شما، حضور آقای عظیمی که خب به هر حال یک اسم آشنا هست برای مخاطبان، برای اهالی سینما و اهالی رسانه، تأثیر زیادی خواهد داشت حضور شما در کنار مثلا ارتش جمهوری اسلامی ایران وقتی میخواد فیلمی بسازه. این مشاوره هایی که شما خواهید داد، آیا شما این راه رو ادامه خواهید داد؟
ببینید، قطعا این مسیر سینمای ارزشمند و سینمای مبتنی بر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت یک مسیر است که ما سالهاست انتخاب کردیم و تو اون مسیر داریم حرکت میکنیم. این فیلم، فقط این اجازه بدید من این جمله شما رو اینجوری تعبیر بکنم، من اعتباری به این فیلم افزوده نکردم، بنده از اعتبار این فیلم در واقع بهره‌مند شدم. این که این فیلم به اسم شهید ستاری و زحماتی که دوستان رزمنده ما در ایام دفاع مقدس به ماجرای ارزم بزرگتون چیز پذیرفتند، به ماجرای این نوآوری که شهید ستاری زحمتش کشیده بودن پرداختن، و بعد خود دوستانی که الان دارن ادامه اون راه رو با تولید اثر میدن، به گمانم این یک اتفاق برجسته است که اگر من بتونم خودم رو به این وادی برسونم، یک برد خوبی کردم و میتونم این رو بر افتخاراتم اضافه بکنم.
انشالله. فکر میکنم گوشیتونم که زنگ خورد، فکر میکنم بچه های رادیو انقلاب بودن و میخواستن شما به جمعشون اضافه بشین. ما از این فرصت استفاده کردیم و حضور شما رو مغتنم شمردیم و اینجا داریم از صحبت های شما استفاده میکنیم. پس بذارید من این رو بگم، پس ما قطعا جناب آقای استاد عظیمی رو در فیلم های دفاع مقدس و فیلم هایی که ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار هست برای سینمای ایران بسازه باز هم خواهیم دید.
انشالله. ما یک فیلمی رو از قبل شروع کردیم در ارتباط با کشتی اگلانتاین هست که نیروی دریایی سال 1391 یک کشتی ایرانی، یک تجاری ایرانی رو سومالیایی ها دزدان دریایی دزدیدن و نیروی دریایی ما رفت اون کشتی رو نجات داد و بله به ساحل کشور برگردون.
چه سالی بود این اتفاق افتاد؟
91. بله. و انشالله این فیلم رو که کارای مقدماتی هم رفتیم، الحمدلله بنیاد فارابی هم محبت کردن و اعلام کردن بسیاره. که کمک میکنن انشالله. حالا بعدا با داریم چونه بزنیم.
خب پس این خبر رو برای اولین بار ما در شبکه محترم گفتگو در برنامه شب چراغ داریم به مخاطبان عزیز میدیم که فیلمی با این موضوع که جناب آقای استاد عظیمی بزرگوار فرمودن به همراهی بنیاد سینمای فارابی، یعنی قبول کردن بنیاد سینمای فارابی که در کنار سازن. کارگردانش مشخص نشده.
کارگردان تا الان، البته ما هنوز به پیش تولید نرسیدیم،
ولی بله.
آقای علی غفاری به عنوان کارگردان این کار صحبت کردیم و در واقع یه نیمچه موافقتی گرفتیم. فیلم نامش هم آقای سید ناصر هاشمی نویسنده فیلم نامه حمله به اجسه نوشتن.
حمله به اجسه یکی از شاهکارهای
الحمدلله. انشالله یک کار فاخری از آب در بیاد. فاخر به معنای این که با کیفیت خوب، با موضوع خوب انشالله. با قصه خوب، با ارنج خوب انشالله اتفاق بیفته. من کوچکترین و کمترینشون هستم که
به عنوان تهیه کننده حضور داریم در این پروژه. بسیار هم عالی. و امیر عبازر جوکار، امیر، یک اتفاقی که افتاده، شما اولین اکران فیلم های پاور رو در من میخوام ببخشید جناب آقای عظیمی، من اشاره میکنن که میخوان تشریف ببرن. جناب آقای عظیمی ممنون از حضورتون، بسیار قدم روی چشم ما گذاشتید که حضور پیدا کردید در استودیوی برنامه شب چراغ. برای شما آرزوی سلامتی، آرزوی موفقیت و انشالله که در این فیلم جدیدی که قرار هست شما تهیه اون رو به عهده بگیرید هم موفق باشید و انشالله ما در همین شبکه رادیویی گفتگو راجع به اون فیلم هم صحبت کنیم.
انشالله خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شما.
من با اجازه که تشریف ببرن، ایشون شکست نفسی میفرمان که فیلم های پاور بر صورت به ایشون ارج و قرب میدن. ایشون خودشون موجب ارج و قرب این فیلم هستن و
حتما همینطوره،
قبول زحمت همیتره. کردن و بیشاهم پذیرفتن.
بله واقعا از چهره های ناماشنا شریف و دوست داشتنی حضور
سینما
عظیمی ان شاء الله. عرض می‌کردم خدمتتون امیر، اتفاق خوبی که افتاده، شما فیلم های پاور رو در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که یکی از معتبرترین جشنواره‌های فکر می‌کنم در حوزه غرب آسیا هم هست شما دارید نمایش میدید. فکر میکنید جشنواره فیلم فجر چه تأثیری میتونه بذاره بر روی اکران موفق های پاور؟
خب همونطور که شما هم اشاره داشتید، یکی از مهمترین و بزرگترین اتفاق فرهنگی کشور جشنواره فیلم فجر هست که خب یک موفقیت حضور این فیلم در این ماراتون بزرگ فرهنگی کشور میتونه یک تأثیر اساسی و مؤثر در اکرام باشه و رقابت و اینکه بر صورت حضور این فیلم با توجه به تکنیک، بازیگر، فیلمنامه و همه فاکتورهای مورد ارزیابی برای ورود به این جشنواره قوت این کار رو به اصطلاح نشون میده و از اون طرف اینکه موفقیت‌های بعدی که انشالله در جشنواره حاصل بشه، حالا بر صورت در سودای سیمرغی که به اصطلاح در رقابت خواهد بود، عوامل فیلم بتونن به اصطلاح تعدادی از این سیمرغ ها رو به نام خودشون و برای خودشون انشالله ببرن، قطعا میتونه که تاثیرگذار باشه و بیننده و مخاطب سینما هم به دنبال همین ارزش گذاری هاست و یه بخش بسیار مهم که حالا ارزیابی که ما از عزیزانی که این فیلم رو به اصطلاح دیدن و نظرخواهی که شده، عمدتا از فیلمنامه، از برصورت موضوع، از عملکرد و ابتکار شهید ستاری و از ناگفته هایی که در دفاع مقدس تا الان انجام نشده با دیدن این فیلم اظهار رضایت کردن، این هم یکی از به اصطلاح نقاط قوت این فیلم هست که عمدتا تا الان دوستانی که رفتن دیدن، جوانهایی که رفتن، دیشب برصورت باشون صحبت شده بود در یکی از سینماها، میتونه به اصطلاح جذابیت و نقاط قوت فیلم باشه که انشالله برای اکران تاثیرگذار باشه.
انشالله امیدوارم که اکران مناسبی برای این فیلم در نظر گرفته بشه انشالله. که بتونه فیلم دیده بشه. آیه محمدپور عزیز، شما پروسه تولیدتون، پروسه فیلم برداریتون چقدر طول کشید؟
کلن 50 روز ما درگیر بودیم که 45 روز مفید بود، 5 روز آفی داشتیم لابلای این
45 روز و فکر میکنم دو برابر هم حداقل تسلیم
ما نزدیک به، حالا تا 2 هفته پیش ما درگیر پست پروداکشن بودیم، یعنی چون ویژوالمون، حالا جلوه های ویژه بصریمون خیلی کار داشت و اصلاح رنگش، خب آخه یه پروسه ای هم تدوینگرمون درگیر یک پروژه دیگه بود، ترکیه سفر کرده بودن آیه شیبانی که برادرشون آقای ابراهیم شیبانی یه سریالی رو در ترکیه بله. کار میکردن که چون تو اون پروژه هم مشغول بودن، یه مدت هم، یه ماه هم به خاطر این ما وقفه داشتیم. در کل ما نزدیک به 4 ماه پست پروداکشن داشتیم که بالاخره تمام سعیمونو کردیم که به جشنواره برسونیم و خدا شکر افتخار میکنیم در این جشنواره حضور داریم.
بله دیگه، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر دیگه فکر میکنم یعنی قطعا بزرگترین جشنواره سینمای ایران هست و حضور در این جشنواره میتونه اتفاق خیلی خوبی رو برای شما رقم بزنه و امیدوارم که پلی بشه برای بیشتر دیده شدن این فیلم و همه کسانی که در این جشنواره با این شرایط حضور دارن. من یک سوالی باز هم از جناب آقای هوشیارگر، بله خواهش میکنم،
استاد هوشیارگر خدمتشون باشیم. در تکمیل فرمایش جناب محمدپور من بگم که این 50 روز 50 روز به اصطلاح کارکرد سخت نظامی بود واقعا. بله. و آمادگی و حاضر شدن همه این پروداکشن هایی که ما در این فیلم میبینیم استفاده شده. من باید جا داره که تشکر کنم از همه عوامل تولید ما که شبانه روز واقعا وقت و بی وقت، سرد و گرم، و اون لوکیشن هایی که ما انتخاب کردیم و خطراتی که داشت، حالا خطرات بسیار به اطلاع متوجه و نگرانی هایی هم داشت، هم محیطی بود هم شرایط آب و هوایی بود، و پذیرفتن. و این 50 روز رو پیشبینی دوستان 4 ماهه بود، یعنی میگفتن ما این در واقع فیلمنامه رو با این وضعیت و پروداکشن ما 4 ماهه اگر همه هماهنگی ها بشه، خب ما هماهنگی بالکرد داشتیم، هماهنگی باند داشتیم، هماهنگی پرواز هواپیما داشتیم، بعد حالا این مصادف میشد با اوضاع احوال و مشکلات به اصطلاح این بر اون بر، همه این هماهنگی ها در واقع به موقع انجام میشد و دوستان هم به موقع پایکار بودن. خب یه وقت محدودیت بود، باید از 24 ساعت 17 ساعت کار میکردیم، دوستان واقعا 3-4 ساعت به خاطر اون اینکه ما به اون برنامه پروازی برسیم، به خاطر اینکه به اون برنامه‌های کاری برسیم. و از اون طرف هم واقعا مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز تعطیل، در ساعت تعطیل، در تعطیلات که معمولا ما در تعطیلات برنامه‌های روتین آموزشی پروازیمون رو نداریم یا برنامه پروازی رو خدمات پروازی نداریم، این خدمات دادن، یعنی این آمادگی حاصل شد که دو طرفه و به خصوص عوامل تولید که این اتفاق رو بیفته که ما تو 50 روز بتونیم اینو جمع کنیم. ولی کار دو ماه 3 ماه 4 ماهه بود واقعا.
درسته درسته، و فکر میکنم عزم عوامل باعث شد. بله. که توی 45
روز کار جمع بشه. واقعا تشکر داره که خیلی خوب پایکار و همکاری کرد.
خدا رو شکر. آیه هوشیارگر، شما قبل از اینکه مدیر روابط عمومی فارابی باشید، خودتون یکی از اهالی سینما هست، فکر کنم بالای 15-16 سال هست که دارین توی عرصه سینما فعالیت میکنین، درسته؟ من دقیق گفتم
سال 80 این افتخار دارم که تو فضای رسانه‌ای به عنوان خبرنگار روزنامه‌نگار در خدمت
بله روزنامه‌نگار سینما هستیم و از روزنامه‌نگاران با سابقه هستیم. 21 سال هست که دارید در حوزه رسانه در سینمای ایران فعالیت میکنید. از چندمین جشنواره شما حضور داشتین؟ از همون سالها دیگه حتما.
و خیلی سالا که ما به عنوان مخاطب توی جشنواره شرکت میکردیم، اون صفای طویل توی در واقع صفایی که با برف و بارون همراه بود و ما به عنوان مخاطب خودمون وای میسادیم تو جشنواره، ولی تقریبا چیزی که یادم میاد تقریبا دیگه از سال 85 من دیگه پیوسته توی جشنواره بودم. خیلی سالا خودم عضوی از ستاد جشنواره بودم و الانم که در خدمت دوستان.
اصلا فارابی خودش جزء برگزار کننده های جشنواره محسوب میشه دیگه
سال
در بخش فنی.
بله، سالها در واقع پشتیبانی و برگزاری جشنواره فیلم فجر به عهده بنیان سینمای فارابی بود، حتی سالیان سال دبیر در واقع جشنواره هم به عنوان مدیر عامل فارابی از اونجا منصوب میشد، مدیر عامل فارابی در واقع دبیر جشنواره بود. ولی خب چند سالی هستش که پشتیبانی جشنواره فیلم فجر تو سالیان گذشته مؤسسه رسانه تصویری بود که خب با ادغام مؤسسه رسانه تصویری این پشتیبانی تغییر کرد. امسال فکر میکنم در واقع موزه سینما اون بحث پشتیبانی اصلی رو داره، ولی خب ما در کنار موزه سینما این افتخار داریم که همچنان همراه جشنواره فیلم فجر باشیم. در
بسیار همعالی، براتون از اون موفقیت کنیم. حالا من میخوام از اون وجهه خبرنگاری شما سوال بپرسم آیه هوشیارگر عزیز. خب عرض کردم جشنواره به ایستگاه 41 خودش رسیده، از سال 85 هم شما به عنوان یک فرد رسانه‌ای توی جشنواره حضور داشتید. به نظرتون جشنواره‌ای که در سال 85 برگزار میشد از لحاظ، فکر میکنم حالا من این برای خود من خیلی دغدغه هست، برای خود من خیلی، من همیشه دارم راجبش سوال میکنم، تحقیق میکنم، دیشب هم توی همین برنامه گفتم، این که هویت ملی ایرانی اسلامی ما توی فیلم ها نمایان باشه، ما شاید توی این عرصه آنچنان که باید و شاید فعالیت نکردیم. دیروز مثال رو زدم خدمت مخاطبان، یک بار دیگه تکرار میکنم، به عنوان مثال ما توی هالیوود فیلم ها رو وقتی میبینیم، توی خیلی از فیلم های هالیوودی حتما در نماهای وجود داره که ما یک پرچم ایالات متحده آمریکا رو داریم میبینیم، یا به هر حال یک چیزی از هویت اونها داریم میبینیم، و این چیزی هست که اونها باید رعایت کنن، یعنی ملزم به رعایت اون هستن. شاید تعداد انگشت شماری فیلم هایی وجود داشته باشه که درست و فکر میکنم با یک رعایت اصولی تونستند هویت ملی ایرانی اسلامی ما رو نمایانگر کنن. آیا با توجه به اینکه سال 85-86 جشنواره برگزار میشده، از سال 1400-1401 هم تا الان داره جشنواره برگزار میشه، آیا ما تونستیم توی این عرصه به نظر شما، به نظر آقای هوشیارگر خبرنگار سینمایی، نه به عنوان آقای هوشیارگر مدیر روابط عمومی فارابی، میخوام این سوالو بپرسم، ما باید چه کنیم که این اتفاق بیفته؟ آیا اتفاق افتاده اصلا به نظر شما؟
بحث هویت سازی ملی.
بله بله بله.
ببینین آقای کریمی عزیز، این شاید خودش یک برنامه مجزایی میطلبه.
درسته.
و اصلا خود آنچه جشنواره فجر رو تمام این سالها گذرونده از منظر سیاست‌گذاری فرهنگی، فکر میکنم اصلا یک موضوع خیلی متولی هستش که میشود تو برنامه های متعددی به عنوان یک موضوع واحد بهش اشاره کرد. ولی خب حتما تو این سالها اگه بخوایم یک آسیب شناسی جشنواره داشته باشیم، ببینید جشنواره فیلم فجر که خب همه ماها دلبستش هستیم و من خودم عرض کردم سالهای افتخار داشتم که به عنوان عضوی از ستاد جشنواره حضور داشتم تو این رویداد ملی، همیشه متأثر از سیاست گذاری هایی بوده که در مدیریت های مختلف در واقع تو سینما شکل می گرفته. برای همین هیچ وقت نمیتونیم در واقع جشنواره‌ای که در سال حالا 84-85 که اولین سالهای حضور من به عنوان یک در واقع خبرنگار و چهره رسانه‌ای تو این رویداد بوده رو با جشنواره 1401 بخوایم مقایسه کنیم و جشنواره 41، خب این همه سال گذشته و خب اون مقتضیات اون سالها، اون دهه، دهه 80 با مدل فیلم هایی که تو اون دهه ساخته میشد، با نیاز فرهنگی ما برای سین هایی که در واقع در این دهه مدرن داره ساخته میشه، یه ذره متفاوت هستش و به نظرم باید هر پدیده رو بر اساس اون چیزی که در حالش وجود داره رو بخوایم بررسی کنیم. ما سالها تو سینمامون داشتیم صحبت میکردیم که تنوع موضوعی نداریم، تنوع لوکیشنی نداریم، موضوعات مختلف، انقدر درگیر فیلم‌های آپارتمانی بودیم، تک موضوع بود. سینما ایران در واقع سالها، حالا منتقدان پیشکسوت‌تر میگفتن که سالها ما درگیر یک مدل خاصی از سینمای اجتماعی هستیم، ولی سال به سال ما می‌بینیم در واقع جوانانی میان وارد سینما میشن، در همین جشنواره فجر معرفی میشن که اصلا مدل فکریشون و سپهر فکریشون یه ذره متفاوت‌تر هستش و سلیقه‌های متفاوتی میاد به در واقع سینما ایران تزریق میشه. تو سال‌های گذشته خب بله، ما خیلی از جوانای با استعداد داشتیم، امثال سعید روستایی، محمد کارت، خود در واقع تو امسال ما در واقع کارگردانای نوظهوری که داشتیم از جمله خود آقای محمدپور عزیزم، آقای خانساریان، خانم ناهید عزیزی، خانم لیلی آج، آقای محمد عسکری، میگم این نسل جدیدی که وارد سینمای ایران شده. سرکار
خانم لیلی آج شاید در تئاتر دیگه خودشون برای خودشون یک نامی دست و پا کردن و حالا همین فیلمی هم که ساختن سرهنگ ثریا یک برداشتی از نمایشنامه بابا آدم هست دیگه. بابا آدم توی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت و استقبال و اقبال مخاطب رو به همراه داشت و همون رو آوردن، حالا یک دراماتورژی کردن آوردن و توی سینما فیلمش رو ساختن. که تا الان هم اون چیزی که من شنیدم، متاسفانه هنوز این فیلم رو ندیدم، اما برخی از اهالی رسانه خب به هر حال نظرات متفاوته، ولی کفه خوب بودن فیلم سنگینی میکنه در من از منظر کارشناسان.
برای همینه که عرض میکنم در واقع تو تحلیل این روزگار جدید باید به این نکته هم توجه کنیم که در واقع نسلی که داره وارد سینمای ما میشه به عنوان نسل جدید کارگردان، در واقع اینا متولدین دهه 60، دهه 70 و بعضن دهه 80 هستن.
رضا نجاتی 73 است فکر میکنه
و خب این خیلی متفاوت‌تر هستش، اصلا مدل فکریشون، مدل اون چیزی که سینمایی که این دوستان نسل جدیدتر هستن بهش علاقه مند هستن، مدلش با اون سینمایی که در واقع منجر شد به اون تولیدات دهه 80 دهه 70 خب خیلی متفاوت‌تر هستش. من خودم شخصا واقعا به این نسل جدید خیلی امیدوارم، خیلی ایمان دارم که این نسل جدید حداقل بتونه یک گفتمان جدیدی وارد سینمای ما بکنه. ما سالها شاید سینمای ما یک گفتمان تکراری داشت که از خیلی فیلم هایی که می اومدن تو جشنواره معدود فیلم هایی بودن که حرفی برای گفتن داشتن. حالا این حرفی که نیست من بخوام به خودم منتسب کنم، من تو این چند روز اخیر خب به سبب مشغله ایم که تو فارغ داشتم خیلی کم تونستم بیام در خدمت همکارای خودم تو پرس ملت باشم، در واقع به عنوان خانه رسانه، ولی تو گپ و گفتاری که با بچهای مختلف میزدیم بسیار این نسل جدید فیلمسازای در واقع کارگردان اولی بخوایم اسمشون رو بذاریم بسیار امیدوار کننده ظاهر شد.
در تایید کلام شما بگم که جناب آقای صدرعاملی تو نشست خبری جنگل پرتغال دقیقاً این نکته رو گفتن و گفتن که نسلی که در این جشنواره، یعنی جشنواره 41 به عنوان کارگردان فیلم اولی حضور دارن، به نظر من یکی از درخشانترین نسل‌ها هستن. صحبتی که آقای صدرعاملی که خودشون سیمرغ کارگردانی دارن، سیمرغ تهیه کنندگی دارن، سیمرغ فیلمنامه هم دارن، دیگه فکر میکنم یکی از آدمهایی هستن که بهترین سیمرغ ها رو توی عرصه‌های مختلف گرفتن دیگه
و همیشه کار کردن با جوانا براشون مسئله هستش.
محمد کارت رو ایشون به نوعی به سینما معرفی کردن.
امسال خب دعوای خانسالیان رو آوردن که ایشون خواستگاهشون فیلم کوتاه بوده، جنگل پرتغال خب خیلی نقدهای مثبتی گرفتن. من مطمئنم آقای محمدپور عزیزم بعد از تجربه اولشون که های پاور هستش، اگر یک فیلمنامه دیگه بهشون در واقع با همین مختصات فیلم دفاع مقدسی که در واقع نبرد هوایی در واقع مضمون اصلیش هستش بخوام کار کنن، حتما با یک در واقع شگفتی بیشتری نسبت به کار اولشون مواجه هستن و مطمئن هستم که این اتفاق در مورد همه این دوستانی که به عنوان کارگردان اول ما تو جشنواره 41 داریم میبینیم رو خواهد داد. خب باید هم بپذیریم که یک سینمای ما به یک هوای تازه و یک نفس تازه و یک نسل تازه نیاز داره و امیدوارم که این اتفاق حالا خب تو جشنواره دوره 41مش که با این دوستانی که وارد شدن فیلم جدید ساختن، حتی خود در واقع چهرهای قدیمی تر ما خب خیلی یاد در واقع از خود من پیگیر فیلم آقای باشاهنگر هستن سینما متروپول، چون موضوعش براشون موضوع جذابی هستش، حتی خود فیلم آقای مرتاد خوشبخت که فردا بله که قرار فردا به سینمای رسانه بیاد و همکارای ما اونجا فیلمو ببینن و نقد نظراتشون رو بدن. خب اینا جذابیت‌های ذاتی جشنواره فجر هستش که امیدواریم سال به سال با در واقع معرفی چهره‌های جدیدتر همراه باشه.
بله آقای مرتاد خوشبخت اسمشون رو آوردیم، ایشون توی جشنواره سال 98 فیلمی رو داشتن تهت عنوان آبادان 1160. برای ما رادیویی ها اون فیلم خیلی دوست داشتنی بود. ماجرای رادیو آبادان بود که برای بچه های رادیو آبادان تو اون دوره حصر آبادان نمیخواستن رادیو سقوط کنه و من یادمه روزی که توی پردیس سینمایی ملت ما به همراه همکارانمون، فکر کنم جناب آقای فرهاد دهنوی هم حضور داشتن، من خاطرم هست وقتی که برای بچه های رادیویی از سینما اومدن بیرون همه چشمانشون پر از اشک بود، چون انقدر اون رادیو رو خوب ساخته بودن و خوب به مردم نشون داده بودن که ما که افتخار این رو داریم که در رسانه گرم رادیو کار میکنیم، واقعا احساسات به اون غلبه کرد و همه چشمانمون اشکبار شد. من یادمه بعد از اون فیلم من با آقای خوشبخت یک مصاحبه کردم و ایشون گفتن که من یک سگانه قرار هست بسازم و دومیش راجع به پالایشگاه آبادان هست توی همون دوره، که حالا توی این جشنواره فیلم گل‌های باوارده رو داریم. باوارده فکر میکنم اسم یکی از محله‌های آبادان هست، درسته؟
یکی از محله‌های قدیمی
قدیمی و شرکتیه
آبادان. شرکتیه. باید ببینیم فیلمشون فردا
شمالی داریم باوارده جنوبی.
امیر جوکا خودتون خوزستانی هستین؟
من همسرم متولد آبادانه و پسر بزرگم هم متولد آبادان هستن.
آبادان هم زندگی کردیم؟
آبادان نه، زندگی ما نکردیم.
آها.
اینا هم باز توفه به قول معروف جنگ هستن در دفاع مقدس. خب اصلا همه ما شیرازی هستیم، اینا در اون زمان به اصطلاح قبل از انقلاب جذب شرکت نفت میشن، در اونجا ساکن میشن و در طول دفاع مقدس، همون ابتدای دفاع مقدس دیگه، منزل رو ترک میکنن. بعد از دفاع مقدس یه مدت مجددا اونجا اقامت داشتن، ما هم رفت آمد میکردیم آبادان و مختصات آبادان رو خوب شناختیم.
این از فکر میکنم اتفاقایی است که منی که فرزندی ارتشی هستم، من هم درک کردم. من خب چند سالی در خوزستان، بعد دهلوران، بعد تهران، اصفهان، ما خانواده های ارتشی این اتفاق رو داریم که همه جا با توجه به ماموریتی که پدرم داشتن ما اتفاق باشد. سلامت باشین، ممنونم، سلامت باشین. عرضم به خدمتتون که امیر، من میخوام این سوال رو از شما بپرسم و این درخواست رو داشته باشم که اگر که قرار هست ارتش جمهوری اسلامی ایران راجب شهیدی، راجب حالا به هر حال پروژه‌ای رو در دست بگیره، فکر میکنم جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یک محل مناسب برای دیده شدن هست. با توجه به اینکه ارتش به تازگی میتونم بگم که وارد این عرصه شده که اون مستندات رو در اختیار اهالی هنر قرار بده و هنرمندان بتونن از اونها حالا فیلم، قصه، تئاتر، کتاب یا هر چیزی بسازن، فکر میکنم جشنواره بین‌المللی فجر یک محل مناسب و درست برای اکران و حالا دیده شدن اونها هست. اگر برنامه ریزی ها درست صورت بگیره، ما میتونیم هر سال یه فیلم از ارتش شاید توی جشنواره داشته باشیم دیگه، درسته؟
دقیقا همینطوره. خب همونطور که عرض کردم، مجموعه‌ای که در واقع مثل با الان برنامه ریزی شده و کارش رو شروع کرده، یکی از اهدافش همینه و این ارتباط قطعا بیشتر خواهد شد. و اینکه ما در حوزه دفاع مقدس هیچ گونه محدودیتی نداریم، یعنی هیچ اسناد دیگه محرمانگی ندارن. کلی اسناد مربوط به دفاع مقدس از تقویمندی هایی که حالا در طول دفاع مقدس و شاید چند سال بعد از اون داشتن خارج شدن و موضوعاتی که در دل این به اصطلاح مجموعه های اسناد دفاع مقدس وجود داره و پژوهشی که میتونه دوستانی که الان نویسندگی فیلمنامه رو انجام میدن، باز از همین بخش و از همین بلندگو من تقاضا دارم از همه نویسندگان که در بحث به اصطلاح حوزه نبرد هوایی در مجموعه پدافند هوایی بنده در خدمتشون هستم و در بحث بخش های دیگه هم این هماهنگی رو من قول میدم که بتونم انجام بدم در بخش های ارتش جمهوری اسلامی ایران، که پیشکسوتان ما در بخش دفاع مقدس اونچه که خاطرات نابی که دارن و تبدیل به فیلمنامه میشه و بخش هایی که ثبت و ضبط شده و همکاری هایی که در همه بخش ها میکنن، در بخش نیروی دریایی، در بخش نیروی هوایی، در نیروی زمینی و نیروی پدافند هوایی که شخصا در خدمتشون هستم، و انشالله فتح بابی بشه که کمک کنه که فیلمنامه های خوبی از دل اینا بیرون بیاد و نهایتاً به اصطلاح فیلم‌های خوبی ساخته بشه. مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران عمدتاً آغوشش به روی همه فیلمنامه‌نویسان بازه.
امیر، کسانی که میخوان توی این عرصه فعالیت کنن باید به همون مؤسسه مصباح مراجعه کنن.
یه بخشش
و مستندات رو مصباح بله. در اختیارشون قرار خواهد داد.
در واقع مدیر مؤسسه مصباح، مدیر جمسنگ مهدوی، مدیر سینمایی ارتش هم هستن.
درسته.
و ایشون در واقع اولین به اصطلاح یا پیشخوان پیوند مجموعه به اصطلاح سینمایی ارتش هست با بیرون، ضمن این که همه بخش های عرضم حضور شما که ارتش، همه نیروها هم این بخش رو انجام میدن.
درسته. پس و یک سوال دیگه من بپرسم، این مؤسسه مصباح با سازمان سینمایی هم تعاملاتی خواهد
بله.
داشت؟ قطعا
تفاهم‌نامه
های امضا
بله.
شده
بله همین الان هم چند تا به اصطلاح تلفیلم توی همین مدت کوتاه شروع کردن و همه هماهنگیایی که ما در بخش به اصطلاح همین فیلم هم داشتیم، از هماهنگیایی که در رأس به اصطلاح در رأس مجموعه ارتش در تولیدات سینمایی همین مجموعه دارن با ما هماهنگ کردن و هماهنگی‌ها رو انجام دادن.
امیدواریم که این تعاملات بیشتر بله. بشه و ما
البته پروژه شهید فلاحی رو ساختن
بله، آماده است تقریبا فلاحی. فکر کنم نهایی شده باشه دیگه، پست پروداکشن.
بسیار عالی. شهید فلاحی هم از اون شهدای گرانقدر ما هستن که واقعا زندگیشون میتونه برای مخاطبان، حالا نمیدونم کدوم بخش از زندگیشون هست،
کلا از همون زمان انقلاب که
پس یک بیوگرافی هست از شهید فلاحی بزرگوار و واقعا میتونه الگوی جوانان ما باشه. آقای محمدپور، شما در آینده کاری رو در دست تولید دارید یا خیر؟
انشالله یه قصه رو حالا با مشاوره آقای جوکار، امیر جوکار شروع کردیم، یک طرح اولیه نوشتیم، در واقع یک باز هم یکی از مأموریت‌های پدافند هوایی ارتش هستش که البته مربوط به دفاع مقدس نیست. دو تا بازه زمانی رو ما انشالله نشون خواهیم داد. یکیش سال 93 هستش که در واقع یک پهباد اسرائیلی رو در منطقه مرکزی